ساعت 17 به وقت تهران است. اینجا استودیو خبر رادیو فردا است. ویروس کرونا جان 106 تن دیگر در ایران را گرفت. آمریکا برای حضور در نشست گروه 5 و علاوه 1 با ایران اعلام آمادگی کرد. روزنامه فیگارو از بازداشت یک ایرانی دو تابعیتی و یک آلمانی در ایران خبر داد. به این بخش خبری خوش آمدید. من مهرداد قاسم فر هستم. سخنگوی وزارت بهداشت ایران از جان باختن 106 نفر طی شبانه روز گذشته خبر داد. به گفته سیمالاری بیش از 8000 تن نیز طی 24 ساعت گذشته در کشور به بیماری کووید 19 مبتلا شدند. با این حساب مجموع کل مبتلایان کرونا در کشور به 1,588,000 تن رسید و شمار جان باختگان از مرز 59,000 نفر فراتر رفت. آمار اعلام شده از سوی وزارت بهداشت ایران همواره مورد تردید نهادهای مستقل داخلی و خارجی قرار دارد. ایالات متحده روز پنجشنبه 3 بهمن اعلام کرد آماده است در نشست گروه 5 علاوه 1 با ایران شرکت کند. نت پرایس سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا گفت ایالات متحده دعوت اتحادیه اروپا برای شرکت در نشست گروه 5 علاوه 1 با ایران جهت دستیابی به راهی دیپلماتیک درباره برنامه هسته‌ای تهران را میپذیرد. نت پرایس این اظهارات را پس از نشست مجازی وزیران خارجه آمریکا، آلمان، بریتانیا و فرانسه مطرح کرد. خبرگزاری فرانسه میگوید مشخص نیست که آیا دولت ایران حاضر خواهد شد با آمریکا رو در رو مذاکره کند یا خیر. در حالی که ایران بازگشت به برجام را منوط به لغو تحریم‌های آمریکا می‌داند، یک مقام ارشد آمریکایی میگوید دولت بایدن حسن نیتش را نشان می‌دهد و این نشست را یک مسیر طولانی برای احیای توافق هسته‌ای قلمداد می‌کند. ایالات متحده آمریکا روز جمعه رسماً به توافقنامه اقلیمی پاریس می‌پیوندد. به گزارش رویترز، دولت بایدن قرار است با پیوستن به این معاهده طی 3 دهه آینده برای کاهش شدید انتشار گازهای گلخانه‌ای برنامه‌ریزی کند. این مسئله با استقبال دانشمندان، فعالان محیط زیست و دیپلمات‌های کشورهای مختلف روبرو شده است. با وجود امضای 200 کشور جهان درباره معاهده اقلیمی پاریس در سال 2015، دولت دونالد ترامپ تنها کشوری بود که از این معاهده خارج شد. جان کری فرستاده ویژه دولت آمریکا در امور اقلیمی امروز در مراسمی مجازی پیوستن مجدد آمریکا به معاهده اقلیمی پاریس را با حضور آنتونیو گوترش دبیر کل سازمان ملل و نمایندگان کشورهای اروپایی اعلام می‌کند. جنرال کنت مکنزی رئیس فرماندهی مرکزی ارتش آمریکا سنتکام گفت که آمریکا در پی توسعه توانایی نقل و انتقالات پایگاه‌های نظامیش در عربستان سعودی برای واکنش در شرایط بروز تنش از سوی ایران است. ساعتی پیش با حسین آریان کارشناس نظامی ساکن بریتانیا گفتگو کردم و ابتدا پرسیدم که آیا آمریکا در حال ارسال پیامی به جمهوری اسلامی درباره عدم تغییر سیاست نظامیش در منطقه پس از تغییر دولت در واشنگتن است؟
خب میدونیم که آمریکا در منطقه، یعنی منطقه خلیج فارس، 7 پایگاه ریز درشت داره. از جمله مهمترین پایگاهاش پایگاه الزهره در امارات و پایگاه هوایی العدید در قطر. ولی جنرال مکنزی دنبال پایگاه‌های به حساب آلترناتیو در عربستان که اگر درگیری با ایران شروع بشه یا تنش‌ها بسیار بالا بره با ایران، در واقع خلیج فارس یکی از اون آوردگاه‌ها محل منازعه خواهد بود. به همین جهت دنبال اینی که پایگاه‌هایی داشته باشه خارج از خلیج فارس یا تسهیلاتی برای آمریکا در اونجا فراهم بکنه که بتونه از اون طریق قوا، سلاح و تجهیزات رو وارد منطقه بکنه دور از خلیج فارس. به همین جهته که صحبت‌هایی رو با عربستان سعودی آغاز کرده و قراره که بتونه، یعنی نیروهای آمریکایی از بندر ینبو، حدود 200 کیلومتری غرب مدیترانه است در ساحل دریای سرخ، که بتونه از اون بندر استفاده بکنه و همینطور هم از دو پایگاه هوایی آمریکا در عربستان سعودی که هر دو پایگاه در غرب قرار گرفتن، یکی پایگاه هوایی ملک فهد در طائف که در واقع شرق مکه است و یکی دیگه پایگاه هوایی ملک فیصل است در تابوک در شمال غربی عربستان سعودی. تمام اینا پیشبینی های استراتژیک از طرف آمریکا.
آقای آریان، اخیراً میدونیم که آمریکا بمب افکن های B-52 هاش رو بر فراز منطقه پرواز داد. آیا دولت آقای بایدن با این صحبت هایی که فرمانده سنتکام کرده و همینطور وزیر دفاع ایالات متحده آمریکا کرده، در واقع داره به ایران پیام میده که تغییر دولت در سیاست های نظامی منطقه ای آمریکا با همپیمانانش تغییری نکرده یا در پی پیام دیگری هست؟
خب در مجموع اون چرا که میدونیم اینی که موضع دولت بایدن در قبال ایران بسیار متفاوته با دولت ترامپ، یعنی به این معنا که حالت تقابلی نداره و به دنبال تعامل با ایرانه، ولی در این حال باید یه نکاتی رو در نظر بگیریم، اینی که مثلا لوید آستین که وقتی با محمد بن سلمان ولیعهد عربستان صحبت کرد، خوب نقاط مشترکی بسیاری دارند. یکی اینکه تاکید کرد به همکاری‌های دفاعی و استراتژیک با عربستان، یعنی این رو تاکید کرد، محکوم کرد حمله حوثی‌ها رو و همینطور تاکید کرد به نقش کلیدی عربستان در ساختار امنیتی منطقه و به طور کلی تاکید کرد به اینکه آمریکا به دنبال این است که از اقدامات بی‌ثبات کننده ایران در منطقه جلوگیری بکنه. ولی در این حال خیلی خلاصه میگم یه اختلافاتی هم دارند اینا. یکی اینکه دولت بایدن واقعا داره ارزیابی میکنه، بررسی میکنه اون قراردادهای تسلیحاتی به آمریکا رو و روابطش مثل ترامپ در واقع نیست. و همینطور هم نقطه آخر این که به عربستان سعودی گفته که حوثی ها رو که از لیست تروریستی خارج کرده، اینی که بایستی به نحوی با اینها کنار بریم و مسئله رو از راه سیاسی حل بکنی، به آمریکا پشتیبانی نظامی از نیروهای ائتلاف علیه حوثی ها نخواهد.
آقای آریان، شما اشاره کردید به دو پایگاه آمریکا در عربستان سعودی. استعداد نظامی آمریکا در عربستان سعودی چقدر هست؟ چقدر نیرو داره اساساً؟
نیروهای زیادی نداره. تنها کاری رو که آمریکا کرد این بوده که بعد از 28 شهریور 1398 که حمله به تأسیسات آرامکو انجام گرفت، شماری از نظامیان آمریکایی رفتن به عربستان برای کمک کردن. این بناده بندر ینبو و پایگاهی رو که ذکر کردم قوا در اونجا در واقع مستقر نکرده، داره آماده میکنه که تسهیلاتی در اینجا داشته باشه که در آینده اگه لازم شد بتونه به سرعت از این پایگاه و از این تسهیلات استفاده بکنه و وارد میدان بشه دور از خلیج فارس و از طریق دریای سرخ.
گفتگوی ساعت پیش من رو شنیدید با حسین آریان، کارشناس نظامی ساکن بریتانیا.
به رادیو فردا گوش میکنید.
در ادامه گزارش دیگری هم داریم، برنامه ملاقات رو بشنوید از مهتاب وحیدی راد.
سازمان ملل متحد ایران را یکی از ناقضان اصلی حقوق بشر در جهان معرفی می‌کند. این سازمان تعداد پرشمار زندانیان سیاسی عقیدتی را یکی از نشانه‌های این اتهام برمی‌شمارد، اتهامی که مسئولان جمهوری اسلامی آن را همواره رد می‌کنند. در هر بخش از این رشته برنامه به ملاقات یکی از این زندانیان سیاسی عقیدتی می‌رویم.
ملاقات. فعال مدنی 40 ساله‌ای که فعالیت‌هایش مسالمت‌آمیز بوده، اما 6 ماهی است که اسیر دیوارهای زندان شده. زندان اوین 600 کیلومتر دورتر از همسر و فرزندان دوقلوی 5 ساله‌اش که هم اکنون در اردبیل زندگی می کنند. نامش بهنام شیخیست، متولد اردبیل و ساکن تهران. تحصیلاتش دیپلم کشاورزی و شغلش تولید پوشاک، تولیدی که از تیر ماه امسال تعطیل شده و کارکنانش بیکار. این فعال مدنی علاقمند به تاریخ و سیاست در 13 سال گذشته بارها بازداشت و زندانی شده به دلایلی مختلف. حضور در تجمعی در قلعه بابک، اعتراض به وضعیت دریاچه ارومیه، شرکت در مراسم روز جهانی زبان مادری و دفاع از حقوق اقلیت‌ها. فعالیت‌هایی که از نظر قوه قضاییه ایران مخل امنیت ملی است و مصداق تبلیغ علیه نظام. نخستین بازداشت بهنام شیخی به سال 1386 خورشیدی باز می‌گردد. او جوانی 27 ساله بود و به تبعیض و نابرابری اعتراض داشت. بازداشت بعدیش در سال 88 اتفاق افتاد. او به تغییراتی مثبت در ایران امیدوار بود، اما مأمورین امنیتی به محل کسب او رفتند و با خشونت بازداشتش کردند. 5 ماه در سلول انفرادی محبوس بود و از دسترسی به وکیل و ملاقات با خانواده محروم. اتهامش تبلیغ علیه نظام بود، اما در دادگاه از این اتهام تبرئه شد. این فعال مدنی بار دیگر در اسفند سال 92 بازداشت شد. این بار به دلیل شرکت در مراسم روز جهانی زبان مادری در نسیم شهر تهران. بازداشت 1 ماهه بدون دسترسی به وکیل. و سرانجام این بازداشت حکم 10 سال زندان بود و 2 سال تبعید. حکمی که به طور غیابی در شعبه 1 دادگاه انقلاب بهارستان برایش صادر شد. حکم 10 سال زندان او نهایتاً در شعبه 54 دادگاه تجدید نظر استان تهران به 2 سال کاهش یافت، اما حکم 2 سال تبعید او به مسجد سلیمان به قوت خود باقی ماند. مأمورین امنیتی تیر ماه امسال بهنام شیخی را در میدان انقلاب تهران بازداشت کردند و به زندان اوین انتقالش دادند تا حکم 2 سال زندان او اجرا شود. در پی این بازداشت همسر او با 2 فرزند کوچکش تهران را به مقصد اردبیل ترک کرد تا روزها و شبهای این انتظار سخت 2 ساله را در کنار بستگان خود سپری کند. از همین رو این فعال مدنی در اسارت دیوارهای سرد زندان اوین از دیدن چهره همسر و کودکانش از پشت شیشه های کدر آن کابین های دلگیر ملاقات هم محروم است. هنوز 1.5 سال دیگر از محکومیت بهنام شیخی باقی مانده. بیش از 500 روز دیگر که او لحظه لحظه اش را می شمرد برای در آغوش کشیدن 2 قلوهای کوچک خود آیهان و اورهان. گرچه پس از آزادی تبعیدی 2 ساله هم در انتظار اوست.
ادامه خبرها. روزنامه فیگارو روز جمعه از بازداشت 1 شهروند ایرانی فرانسوی و 1 آلمانی در ایران طی 2 هفته گذشته خبر داد. به گزارش این روزنامه فرانسوی، شهروند فرانسوی ایرانی در حالی بازداشت شده که در بیابانی در حال پرواز دادن 1 پهپاد کوچک بوده است. روزنامه فیگارو درباره دلیل بازداشت شهروند آلمانی اشاره‌ای نکرده، اما نوشته که این افراد پیش از دادگاه اسدالله اسدی دیپلمات ایرانی به عنوان اهرم فشاری بر اروپا دستگیر شدند. تا کنون هیچ یک از مقام‌های ایرانی، فرانسوی و آلمانی درباره این ادعای روزنامه فیگارو اظهار نظری نکردند. معاون وزیر بهداشت ایران با اشاره به افزایش 5 برابری آمار بستری بیماران مبتلا به کرونا در بخشهای از استان خوزستان درباره تکمیل ظرفیت بیمارستان‌های این استان هشدار داد. در همین حال علیرضا رئیسی، معاون بهداشت وزارت بهداشت، هم روز پنجشنبه گفت که تا کنون 21 مورد ویروس جهش یافته انگلیسی در استان‌های تهران، البرز، قزوین و خوزستان شناسایی شده و 4 تن بر اثر آن فوت کردند. بر اساس برآوردهای سازمان بهداشت جهانی، کسانی که به نوع جهش یافته ویروس کرونا مبتلا می شوند به طور متوسط آن را به 1.5 نفر انتقال می دهند، حالان که این میزان درباره ویروس قبلی کرونا 1.1 نفر بود. رسانه‌های محلی در شهرستان دنا روز جمعه از بروز اعتراض‌های در میان مردم زلزله‌زده شهر سیسخت نسبت به سانسور خسارات زلزله شامگاه چهارشنبه از سوی صدا و سیما خبر دادند. بویر نیوز در گزارشی میگوید سانسور این خسارات و صدمات از سوی صدا و سیما باعث بروز تنش‌های در میان مردم زلزله‌زده شده است. بنابر گزارش‌های محلی، مردم معتقدند اندک قلمداد کردن خسارات مالی وارد شده توجه مسئولان و کمک‌ها را به این منطقه محدود خواهد کرد. به این ترتیب میرسیم به 17:15 و پایان این بخش خبری تحلیلی رادیو فردا. سپاسگزارم که با من مهرداد قاسم‌فر همراه بودید.